به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. گفتگوهای صلح سوریه در ژنو با حضور گروه‌های اصلی مخالف و دولت بشار اسد ادامه می‌یابد. یک مخالف دولت سوریه می‌گوید حزب اتحاد دموکراتیک کردستان در مذاکرات صلح سوریه در ژنو شرکت می‌کند. و ایران در کنفرانس نفت لندن شرکت نمی‌کند. هیئت عالی مذاکره کنندگان گروه اصلی مخالف حکومت بشار اسد روز جمعه اعلام کرد که در مذاکرات صلح سوریه در ژنو شرکت خواهد کرد. استفان دیمیسترا روز جمعه در افتتاحیه این دور از مذاکرات در ژنو گفت که هنوز به طور رسمی پاسخی از هیئت عالی مذاکرات دریافت نکرده است، اما انتظار دارد که در روز یکشنبه با این هیئت دیدار کند. گفتگوهای صلح سوریه روز جمعه در مقر سازمان ملل در شهر ژنو آغاز شد و در نخستین روز استفان دیمیسترا فرستاده سازمان ملل متحد در امور سوریه با نمایندگانی از دولت بشار اسد دیدار کرد. بر اساس قطعنامه شورای امنیت قرار است که گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد و نمایندگان دولت بر سر تشکیل دولت انتقالی به توافق دست یابند، آنگاه انتخابات در این کشور برگزار شود. به گزارش رویترز در جنگ داخلی سوریه تاکنون دست کم 260 هزار نفر کشته و نزدیک به 11 میلیون نفر آواره شدند. در همین حال قدری جمیل وزیر سابق دولت سوریه و عضو فعلی جبهه خلق برای تغییر در سوریه به خبرگزاری رویترز گفته است که حزب اتحاد دموکراتیک کردستان در مذاکرات صلح سوریه در ژنو شرکت و از دستاوردهای خود دفاع خواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس از این گروه مخالف دولت سوریه برای حضور در مذاکرات دعوت به عمل نیامده است. بیشتر احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه با تروریست خواندن حزب اتحاد دموکراتیک کردستان گفته بود ترکیه مخالف حضور این گروه بر سر میز مذاکرات صلح سوریه است. به گزارش خبرگزاری رویترز علی کاردور معاون سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت نفت ایران اعلام کرده تهران به دلیل مشکلات تهیه ویزا در کنفرانس نفت که قرار بود ماه آینده در لندن برگزار شود شرکت نمی کند. معاون سرمایه گذاری شرکت نفت به هفته نامه صدا چاپ تهران گفته که سفارت بریتانیا در تهران نمی تواند برای نمایندگان شرکت های ایرانی ویزا صادر کند و بخش ویزای این سفارتخانه هنوز فعال نشده است. به نوشته خبرگزاری رویترز قرار بود ایران در این کنفرانس قراردادهای جدید نفت و گاز خود را برای سرمایه گذاری معرفی کند. این کنفرانس تاکنون 5 بار به دلیل تحریم ها به تعویق افتاده است. پیشتر خبرگزاری مهر اعلام کرده بود کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی وزارت نفت همزمان با کاهش درآمدهای نفتی این کنفرانس را در لندن برگزار می‌کند و هزینه این کنفرانس را شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد کرد. در آذر سال 94 کنفرانس مشابهی با حضور نمایندگان 140 شرکت بزرگ نفت و گاز جهان در تهران برگزار شده بود. بیش از 300 تن از فعالان مدنی ایران در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل و نیز گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواستار پیگیری وضعیت به نوشته آنها نامعلوم سعید زینالی، فعال دانشجویی و زندانی ناپدید شده سیاسی شدند. در این نامه آمده سعید زینالی، دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه تهران، در روز 23 تیر ماه سال 78 توسط نیروهای امنیتی ایران ربوده شده و پیگیری خانواده او برای یافتن فرزندشان در محافل قضایی ایران راه به جایی نبرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضایی 13 دی ماه گفته بود بازداشت سعید زینالی توسط هیچ نهادی اعلام نشده و دستگیری او اثبات نشده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام ما به آدرس telegram.me/radiofarda هم دنبال کنید. ممنون که با رادیو فردا همراه بودید.
جامعه هم صحبت از یک مرگ خودخواسته است و این بار خودکشی دانش آموزان، به طوری که با خودکشی یک دانش آموز 13 ساله در کرمانشاه، 13 دانش آموز هم جان خودش رو از دست داد. 13 دانش آموز که سن و سال همه اونها زیر 18 سال بود و کودک و نوجوان بودند. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مثل هر هفته همراه شما هستم با مجله جامعه. در برنامه این هفته به اتفاق هم نگاهی دوباره می‌کنیم به خودکشی، اون هم خودکشی دانش آموزان در ایران. خودکشی دانش آموزان که 13 مورد اون روز 3 بهمن همین هفته پیش در مدرسه‌ای در کرمانشاه اتفاق افتاد. پس با من و این برنامه همراه باشید. یک، دو، سه تا 13 فعلا و تا یکی دو ماه مانده به پایان سال 1394 13 دانش آموز اونطوری که رسانه ها و خبرگزاری های ایران گزارش کردند به دلیل خودکشی جون خودشون رو از دست دادن. 13 کودک و نوجوانی که نه نیمکت های مدرسه و نه خانواده ظاهراً جای امنی برای اونها نبود. درباره تازه ترین مورد خودکشی ثبت شده دانش آموزان در ایران، حسین پارساپور مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه خبر داده که یک دانش آموز پایه اول متوسطه یا همون 8 ابتدایی در کرمانشاه قبل از زنگ تفریح به سرویس بهداشتی مدرسهشون میره و خودش رو حلق‌آویز میکنه. اما همونطور که قبلا هم گفتیم امسال این تنها مورد خودکشی دانش آموزان نیست، به طوری که از شروع سال 94 تا الان 12 دانش آموز زیر 18 سال دیگه هم در شهرهای مختلف ایران خودکشی کردند. 9 نفر خودشون رو حلق‌آویز کردند، 3 نفر از ارتفاع پریدند و 1 نفر هم با دسترسی به سلاح گرم با دنیای کودکی خداحافظی کرد. بیشتر موارد خودکشی دانش آموز هم اونطوری که در خبرها اعلام شده به دلیل اضطراب یا ترس از بازخواست در محیط مدرسه و خانه یا مشکل مالی خانواده و اختلافهای خانوادگی رخ داده. در 13 مورد خودکشی دانش آموزان که امسال اتفاق افتاده تمامی موارد به مرگ منجر شده و آماری هم از شمار تعداد افرادی که پس از خودکشی جان سالم به در بردن و خودکشیشون ناموفق مونده منتشر نشده. فراتر از این اصلا آمار دقیقی از تعداد خودکشی ها مخصوصا خودکشی کودکان و نوجوانان در ایران منتشر نمیشه. بشنوید نظر سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش رو درباره خبرهایی که این روزها از خودکشی افراد کم سن و سال و دانش آموزان و دانشجویان منتشر شده.
آمار دقیق در مورد تعداد خودکشی ها داده نمیشه، ولی صحبت از این خودکشی ها میشه. من فکر میکنم اون چیزی که میتونه تأثیر خیلی مهم داشته باشه در ایران، سرخوردگی ها و دلزدگی های متعددی که جوان ها در جریان تحصیلشون از فضای اجتماعی و از درس خوندنشون پیدا میکنن. من فکر میکنم که مجموعه فضای اجتماعی که امروز وجود داره و انواع محدودیت ها که به جوان ها تحمیل میشه در عمل فضای سختی پیدا میشه. همه اینها در واقع در آسی کردن نسلی که نگاه میکنه به بقیه کشورهای دنیا و ببینه که چجوری جوانها در کشورهای دیگر، هیچ کدوم از این معذرت رو ندارم، بنابراین میشه گفتش که بخشی از این خودکشی ها در فضای ایران قابل فهمه، ولی تحلیل این مسئله نیاز به یک کار میدانی جدی داره برای اینکه ببینیم تا چه حد خودکشی ها به دلایل کاملا فردی یا به دلایل اجتماعی یا مسائل عمومی جامعه هست. مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اونطوری که آمارهای سازمان پزشکی قانونی ایران به ما میگه، در سالهای گذشته بیشترین آمار خودکشی بین سن 18 تا 28 سال بوده. درباره روش‌های خودکشی هم، حلق‌آویز کردن در مردان و خودکشی با سم و دارو در بین زنها بیشترین فراوانی رو داشته. حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی، درباره خودکشی افراد کم سن و سال معتقد کسی که سن کمتری داره هنوز این تجربه را از سر نگذرونده تا بدون روزهایی بوده که با ناامیدی احساس شکست می‌کرده و حالا تونسته با تحمل بیشتر به موفقیت در زندگیش برسه و دیگه درمانده نباشه.
اگر گزارش سازمان بهداشت جهانی توجه کنیم، گفته میشه که از میون 800 هزار نفری که در سال خودکشی میکنن، 75 درصدشون کسانی هستن که در کشورهای کم درآمد و با درآمد میانه زندگی میکنن. معنی این حرف این هستش که در این حال که خودکشی یک موضوع کاملا فردی است، اما در این حال عامل‌های اجتماعی مشترکی هم در این زمینه وجود داره، من جمله فقر، اما نه خود فقر، بلکه استیصال و ناامیدی ناشی از فقر. به دلیل اینکه وقتی کسی در موقعیت فقیرانه زندگی میکنه، یعنی اینکه از دسترسی به هدفهایی که جامعه اون هدفها را مشروع شمرده برکنار هست و قادر به دست یافتن به اون هدفها نیست. اگر از این دید به موضوع نگاه بکنیم، خب معلوم است که به دلیل اینکه خودکشی زمینهای اجتماعی داره، بنابراین اقدامات اجتماعی هم در موردش نیازمند هست. و وقتی از اقدامات اجتماعی صحبت میکنیم، پای دولت ها هم برای هماهنگ کردن این اقدامات میون بیاد.
فضای جامعه، مردم، خانه و مدرسه آدم ها رو به کدوم سمت و سو میبره؟ امین بزرگیان، تحلیلگر مسائل اجتماعی، برای ما میگه از اونجایی که جامعه ایران جامعه ای در حال گذاره، خودکشی هم در این جامعه که گذارهای متعدد و تو در تو و بحرانهای دائمی رو سپری میکنه، نوعی واکنش به واقعیت هاست. اینکه افراد خیلی سریع با آنچه که ندارن و حسرتش رو دارن آشنا میشن و این آشنایی اونها رو آزار میده.
سن پیوندهای فرد با معضلات اجتماعی و بحرانهای اجتماعی پایین اومده. این اتفاق هم خیلی عجیب نیست. ما داریم یک شرایطی رو تجربه میکنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا تصاحب میکنن، زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون و عدم امکاناتشون اتفاقا آشنا میشه. این بخشی از زندگی مدرنه، بلخص در جامعه‌ای که در حال گذار.
نزهت فرهودی، روانشناس ساکن آمریکا، هم در گفتگوی کوتاه با ما خودکشی میان جوانها رو زاییده تنهایی میدونه.
خودکشی در بین نوجوانها تا سن 23 سالگی بیشتر هست، به خصوص وقتی که تنها میشد یا تنها زندگی میکنند، بیش از کسانی هست که در خانواده زندگی میکنند.
پیشتر در مهر ماه امسال، فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، در یک نشست خبری که برای روز جهانی کودک برگزار شده بود، از خودکشی 111 کودک در 3 سال گذشته و در ایران خبر داده بود. این عضو شورای شهر تهران گفته بود بیشتر از 50% این خودکشی ها به دلیل آسیب های اجتماعی و نبود امنیت اجتماعی و روانی کودکان روی داده. از این گذشته معاونت راهبردی قوه قضاییه هم آبان ماه اعلام کرد که استانهای ایلام، کرمانشاه و کردستان در صدر فهرست خودکشی سال 1393، یعنی سال پیش، قرار داشتند. امسال هم رسانه‌های ایران چندین و چند گزارش رو از خودکشی در این سه استان منتشر کردند که در بین اونها تعدادی کودک دیده میشه. خودکشی 13مین دلیل مرگ در دنیا اعلام شده. در ایران نرخ خودکشی از خیلی از کشورها پایین‌تره، اما ترکیب سنی افرادی که دست به خودکشی میزنن زنگ خطر رو برای جامعه به صدا درآورده. اونطوری که آمار وزارت بهداشت ایران به ما میگه، هر سال به طور میانگین حدود 5000 مورد خودکشی منجر به مرگ در ایران ثبت میشه که این رقم در چند سال گذشته هم تقریبا ثابت بوده. به پایان برنامه دیگه ای از مجله هفتگی جامعه رسیدیم. از همراهی شما ممنونم. ما رو از نظر و پیام خودتون آگاه بکنید. برای شما هفته خوبی رو آرزو میکنم.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda